ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرد است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت پایانی سه‌شنبه 30 آذر برابر با 21 ماه دسامبر 2021. من کیان منوی و سایر همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم امیر پوریا.
ممنونم از کیان منوی عزیز و سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان رادیو فردا. بر اساس آمار وزارت بهداشت که البته مورد تایید نهادهای مستقل پزشکی در داخل و خارج از ایران نیست، در شبانه روز گذشته بیش از 2400 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. در این مدت همچنین 43 بیمار جان خود را از دست دادند. تا کنون نزدیک به 60 میلیون نفر دوز اول و بیش از 50 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. برخی مقامات پزشکی درباره افزایش تعداد مبتلایان و همه‌گیر شدن سویه جدید ویروس کرونا اومیکرون هشدار دادند. در همین امتداد برای مقابله با گسترش سویه اومیکرون، کشورهای مختلف جهان تدابیر بهداشتی خود را افزایش می‌دهند. قرار است روز سه‌شنبه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی سیاست دولت خود برای مقابله با این سویه جدید را اعلام کند. به گزارش رسانه‌های آمریکا بیش از 70% از مبتلایان جدید در آمریکا حامل ویروس اومیکرون هستند و دولت در صدد است تعداد بیشتری از شهروندان این کشور را واکسینه کند. تعدادی از کشورهای اروپایی و آسیایی نیز سفرهای تعطیلات کریسمس را محدود کرده و دستور تعطیلی مراکز خرید و فروش، رستوران‌ها و مراکز فرهنگی را صادر کردند. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی نیز گفته است اکنون شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد اومیکرون سریع‌تر از دلتا گسترش می‌یابد و احتمال ابتلای افرادی که واکسینه یا پیشتر به کووید 19 مبتلا هم شده‌اند زیاد است.
And it's more likely that people who have been vaccinated or have recovered from COVID-19 could be infected.
مدیر کل سازمان بهداشت جهانی خواستار لغو تجمعات مربوط به تعطیلات کریسمس شده و گفته است دیرتر جشن گرفتن بهتر از جشن گرفتن در شرایط کنونی و عزاداری بعد از آن است. حسن ایرلو سفیر ایران در یمن درگذشت. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه دلیل مرگ حسن ایرلو را همکاری دیرهنگام برخی کشورها دانست و گفت به رغم بکارگیری همه مراحل درمانی برای بهبود وضعیت بیماری او که وزارت خارجه ایران آن را کرونا اعلام کرده، او بامداد سه‌شنبه درگذشت. حسن ایرلو عضو ارشد سپاه پاسداران در سال 1399 به عنوان سفیر تهران در صنعا که تحت کنترل نظامیان حوثی قرار دارد منصوب شد. روز جمعه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود که مقام‌های حوثی از عربستان سعودی اجازه خواسته بودند تا ایرلو برای درمان کرونا با پرواز مستقیم به تهران بازگردد، اما ریاض با آن مخالفت کرده است. سرانجام یک هواپیمای عراقی روز شنبه 28 آذر ماه حسن ایرلو را برای درمان کرونا از صنعا پایتخت یمن منتقل کرد. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، حوثی‌ها به مقام‌های عربستان سعودی اطمینان دادند که دیپلمات ایرانی جدیدی را جایگزین حسن ایرلو نخواهند کرد. و سخنگوی دولت گزارش‌ها درباره اجرای طرح اختصاص یارانه بنزین به افراد به جای خودرو را تایید کرد. به گفته علی بهادوری جهرمی، این طرح برای توزیع عادلانه‌تر یارانه بنزین است. آقای بهادوری جهرمی اختصاص یارانه بنزین به صاحبان خودرو و عدم پرداخت یارانه به کسانی که صاحب خودرو نیستند را ناعادلانه توصیف کرده است. از سوی دیگر، رئیس کمیسیون انرژی مجلس گزارش‌ها درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده را رد کرده و گفته است موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها گمانه‌زنی است. در سال 98 هم پیش از افزایش شبانه قیمت بنزین، رسانه‌های نزدیک به دولت و سپاه گزارش‌هایی درباره احتمال این افزایش منتشر کرده بودند. در جریان اعتراضات سراسری به گران شدن بهای بنزین در سال 98، صدها تن از معترضین کشته و هزاران نفر دستگیر شدند. شماری از معترضان بازداشتی سال 98 همچنان در زندان هستند و احکام حبس‌های طولانی مدت برای آنها صادر شده است.
سپاسگزارم امیر پوریا. تازه ترین خبرها را میشنیدید از ایران و جهان. خبرها و گزارش ها رو همچنین میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا دات کام هم در صورت تمایل پیگیری کنید. اما در آغاز نگاهی داریم به موضوع هایی که در این مجله خبری به آنها خواهیم پرداخت. در حالی که شواهد و گفته‌های ضد و نقیض حاکی از اجرای تصمیماتی در مورد قیمت بنزین است، سخنگوی دولت می‌گوید قرار نیست بنزین گران شود.
در واقع مقامات ایران این حرفایی که ضد و نقیض هم دیده میشه، اگه نگاه بکنیم در اصلی به یک معنی هست: افزایش درآمدهای دولت از محل فروش داخلی و خارجی نفت هست.
حسن ایرلو، سفیر ایران در یمن که به کووید 19 مبتلا بود، پس از بازگشت به ایران جان باخت.
در حال در این که آقای ایرلو مبتلا به کووید 19 یا کرونا بوده تردیدی نیست. ظاهرا انتقال ایشون یکمی دیر صورت گرفت.
مقام های قضایی در ایران به منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، اجازه انتخاب وکیل ندادند.
ای کاش فقط اجازه نداده بودند. دو روز با بهانه‌گیری های مختلف منو بین زندان مرکزی کرج که حدود 22 کیلومتر از دادگستری فاصله داره دووندن، بردن، آوردن و میخواستن منو خسته بکنن که کنار بکشن.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید. در حالی که شواهد و گفته‌های ضد و نقیض حاکی از اجرای تصمیماتی در مورد قیمت بنزین است، ولی سخنگوی دولت می‌گوید که قرار نیست بنزین گران شود و تصمیمات دولت به گفته او یک شبه نیست. ادعاهای ضد و نقیض مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی در زمینه قیمت بنزین 2 سال بعد از آن ابراز می‌شود که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال 98 اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر ایران رخ داد که به کشته شدن صدها نفر و بازداشت هزاران تن دیگر منجر شد. شاهین بشیری در این ارتباط گزارش می‌دهد.
در پی انتشار یک نامه منسوب به محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت، در فضای مجازی مبنی بر طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز سه‌شنبه 30 آذر و علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت در روز دوشنبه تاکید کردند که آنچه در رسانه‌ها به عنوان گرانی بنزین منتشر شده صحیح نیست و سوء برداشت از نامه معاون اقتصادی دولت است. به گزارش ایسنا، فریدون حسنوند در جمع خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرح شده در رسانه‌ها درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده بیان کرد: تا کنون در دولت و مجلس بحثی درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده مطرح نشده و موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها گمانه‌زنی است. حسین شمسیان راد، سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، که گفته می شود قرار است چنین طرحی به صورت آزمایشی در قشم و کیش اجرا شود، به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
هیچ اتفاقی در حوزه قیمتی بنزین رخ نمیده. یک نکته تکمیلی رو هم من عرض بکنم و اون هست که تغییر قیمت‌های بنزین و به طور کلی حامل‌های انرژی نیازمند مصوبه مجلس هستش. تعیین قیمت بر اساس قانون بودجه بوده، تغییر قیمت هم نیازمند مصوبه مجلس است. و همه اون میدونیم که اساساً مجلس هر در ایام اخیر هیچ ورودی به این ماجرا نداشتن و لذا این خبر تکذیب میشه.
با این حال سخنگوی دولت با وجود آنکه گران شدن بنزین را تکذیب کرد، در این حال درباره طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها گفت: مقرر شده به صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی 1500 تومان برای بنزین سهمیه‌ای و 3000 هزار تومان برای بنزین آزاد باشد که به گفته وی هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت. وی ادامه داد با این تغییر که به صورت آزمایشی بنا شده انجام شود، کسی که خودرو ندارد هم میتواند سهمیه سوخت با کد ملی خود داشته باشد و آن را به قیمت مناسب به دیگران عرضه کند. فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس هم به خبرگزاری ایلنا گفت چون درآمدها در این مناطق متفاوت است، شاید مطلوب باشد که طرح افزایش قیمت بنزین به صورت آزمایشی در این مکانها اجرا شود. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو در مورد تناقض سخنان این مقامها و مسئولان و هدف دولت رئیسی از اجرای چنین طرحی به رادیو فردا چنین میگوید:
در واقع مقامات ایران این حرفایی که ضد و نقیض هم دیده میشه، اگه نگاه بکنیم در اصلی به یک معنی هست: افزایش درآمدهای دولت از محل فروش داخلی و خارجی نفت هست. بعضیا مستقیم میگن، بعضیا غیر مستقیم. غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه تا حالا به خودروها بنزین یارانه‌ای تحویل داده میشد، از این به بعد به مردم بدن، یعنی به افراد بدن. خب اونایی که خودرو ندارن بی هیچ تردیدی هرگز دبه دستشون نمیگیرن برن هر ماه مثلا 6 لیتر بنزین یارانه بگیرن و لذا چشم پوشی خواهند کرد. و اونایی که خودرو دارن مثلا اگر ماهی 60 لیتر بنزین میگرفتن، از این به بعد 6 لیتر میگیرن و مجبور میشن که بنزین غیر یارانه در ایران، یعنی بنزین گرونتر دریافت کنن. و نکته اینجاست که 70% از مصرف بنزین ایران در شرایط کنونی بنزین یارانه‌ای هست. این یک بخشی از ماجرا هست، اما بخش مهمتر این ماجرا این هست که دولت انتظار داره از فروش محصولات نفتی به خارج تقریبا 2.5 برابر فروش محصولات نفتی در داخل کشور درآمد داشته باشه. و اینه که دولت در تقلا هست به هر روشی، یا مستقیم یا غیر مستقیم، وضعیتی پیش بیاره که مصرف داخلی بنزین رو کاهش بده و صادرات رو افزایش بده.
صادرات بنزین ایران در سال گذشته خورشیدی به خاطر افت مصرف داخلی ناشی از شیوع کرونا و قرنطینه حدود 6 برابر رشد کرده و به نزدیک 3 میلیارد دلار رسید، ولی در طول سال جاری دوباره مصرف بنزین افزایش یافته و ایران طی ماه‌های گذشته صادرات بنزین را به شدت کاهش داده است. دولت ابراهیم رئیسی در بودجه سال 1401 برای صادرات محصولات نفتی 186,000 میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته، ولی برای فروش داخلی محصولات نفتی 74,000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد در حالی که تنها 1/5 محصولات نفتی ایران صادر می‌شود، اما درآمد آن برای دولت بیش از 2.5 برابر فروش داخلی محصولات نفتی است.
شاهین بشیری و اظهارات گوناگون و ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد موضوع بهای بنزین.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در خبرها هم شنیدید حسن ایلو سفیر ایران در یمن که به کووید 19 مبتلا بود پس از بازگشت به ایران جان باخت. بنابر گزارش‌ها مرگ حسن ایلو تنها 2 روز پس از انتشار خبر بازگشت او از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام می‌شود. در مورد مرگ حسن ایلو دیدگاه علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه را جویا شدم و نخست از او در مورد این رویداد پرسیدم. علیرضا نوری‌زاده:
در حال در این که آقای ایلو مبتلا به کووید 19 یا کرونا بوده تردیدی نیست. ظاهرا انتقال ایشون یکمی دیر صورت گرفته، به این جهت که به بابت انتقالش از صنعا، با توجه به اینکه سعودی ها فرودگاه صنعا رو یه فرودگاه نظامی میدونن و اجازه ورود هواپیما رو مگر در شرایط استثنایی نمیدن، مدتی طول کشید بحث بر سر اینکه در برابر آقای ایرلو حوثی ها چند تن از اسرای سعودی رو آزاد. و به هر حال قضیه ایران اصرار داشت که مستقیما به ایران بره با هواپیما ایرانی، سعودی ها قبول نکردن و قرار شد یه ترتیب ویژه بدن، یه هواپیما از عراق بیاد و ایشون رو بغداد. همینطور هم شد. آقای ایلو به بغداد منتقل شد، ظاهرا اونجا یک هواپیمای ایرانی منتظرش بوده ولی دیر به تهران میرسه و در عراق هم یه مدت معطل میشه که شرایط خاصی بوده و ایشون نتونسته حتی از معالجه برخوردار بشه. یه مقدار معالجات اولیه توسط یه تیم پزشکی عراقی صورت گرفته و معمولا در کرونا سرعت از همه چی مهمتره، چون یه معالجه مستقیمی وجود نداره. به هر حال بخت با ایشون یار نبود و با رسیدن به تهران درگذشت و حداقل این بخت و خانوادش داشتن که او رو در تحویل بگیرن و مراسم دفنش رو انجام بدن، ضمن اینکه وزارت خارجه هم از ایشون به عنوان شهید یاد کرد.
آقای نوریزاده، ممکنه کمی راجع به پیشینه آقای ایرلو برای رادیو فردا بگین که ایشون چه کاره بوده اساساً و چه وظایفی رو به عهده داشته در جمهوری اسلامی؟
آقای حسن ایرلو از افراد ویژه سپاه قدس بود. ایشون مدت‌ها در لبنان فعالیت میکرد، در عراق بود و بعدم بردنش به وزارت خارجه و پرونده یمن رو به دستش داد. وزارت خارجه از مدت‌ها قبل افرادی از سپاه رو که در حوزه‌های ویژه‌ای فعالیت می‌کنن جزء کادر دیپلماتیک می‌گذاره که بعد بتونه اینا رو به عنوان دیپلمات به این کشورها اعزام کنه. شما نگاه کنید از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید عراق، یعنی بعد از سرنگونی صدام حسین، ما یه کاردار داشتیم آقای ایرانی، بعدش سه سفیر که آقای حسن کاظمی قومی بوده، آقای حسن دانایی فرد و ایرج مسجدی، و این هر سه از سردارهای سپاه هستند که در این حوزه فعالیت میکردن. همینطور در افغانستان باز مشاهده این امر هستیم و در یمن هم جمهوری اسلامی سفیری داشت نزد دولت قانونی. وقتی که حوثی ها شورش کردن، رابطه با دولت قانونی به هم خورد، چون جمهوری اسلامی جانب حوثی ها رو گرفت. در نتیجه سفیری هم که در صنعا داشت اون وقت بی اعتبار شد، چون او استوارنامه هاشو به دولت قبلی داده بود، آقای هادی منصور. و این شد که دو سال قبل جمهوری اسلامی آقای ایرلو رو به طریق قاچاق از طریق عمان، سلطانشین عمان، و جزو یک تیم پزشکی به صنعا اعزام کرد. یک ماهی تقریبا بعد از ورود ایشون به صنعا اعلام شد که جمهوری اسلامی سفیر تازهی فرستاده و او استوارنامه های خودشو به رئیس اجرایی حکومت حوثی ها تقدیم کرد و از اون بعد یکی از عوامل ادامه جنگ در یمن او بود، به جهت اینکه او نرفته بود در یمن آرامش برقرار کنه، او رفته بود که جنگ را هرچه بیشتر ابعادش رو گسترش بده علیه سعودی ها و تمام تلاششون هم این بود که حوثی ها بر عدن و استان معرب سلطه پیدا کنن، که در اون صورت خب کشور رو تقریبا در دست می گرفت.
دلیل خروج آقای ایلو از یمن چی بود؟ دارن حوثی ها خودشون خواستن که ایشون یمن رو ترک بکنه.
ببینید، شایعات خیلی زیاده، این که او در واقع قربانی مصالحه‌ای در راه بین حوثی ها و عربستان شد. من زیاد اینو باور ندارم، چون به هر حال او مبتلا به مرض بود و در صنعا امکانات معالجه یک آدمی در سطح او وجود نداره. خود یمنی ها اصلا معلوم نیست با بیماری کرونا چطور تعامل میکنند. میتونه در پس پرده خروج ایشون از صنعا موجب آسایش خاطر حوثی ها هم شده باشه، چون اونا نمیخوان جمهوری اسلامی رو آزار بدن، باعث گرایش بشن، ولی در این حال مشکل دارن، زندگی نمیتونن بکنن و باید یه جوری با عربستان و دولت قانونی کنار بیان. اینه که میتونه خروج آقای ایرلو کمک کنه به ایجاد این فضا.
علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل ایران، جهان عرب و به طور کلی خاورمیانه. و می رویم سراغ موضوع دیگر. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری روز دوشنبه اعلام کرد که مقامات قضایی ایران به او اجازه ندادند تا وکالت منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را به عهده بگیره. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری داشتم، جزئیات این خبر را از خود او جویا شدم.
ای کاش فقط اجازه نداده بودن. دو روز با بهانه‌گیری های مختلف منو بین زندان مرکزی کرج که حدود 23 کیلومتر از دادگستری فاصله داره دووندن، بردن، آوردن و میخواستن منو خسته بکنن که کنار بکشن. بعد که سماجت هم رو دیدن، نهایتا دادستان خود کرج در این زمینه مخالفت کرد. باز هم مخالفت صریح نکرد، جالب بود. باز منو پاس دادن به قاضی ناظر زندان و او هم به من گفتش که شما کار دیگه باید بکنی، که اون کار رو من کاملا برام روشن بود که غیر قانونیه. ادعاش این بود که برم از دادگاه انقلاب کرج اجازه بگیرم، در حالی که پرونده در دادگاه انقلاب کرج مختومه شده و قاضی دادگاه انقلاب دیگه هیچ گونه سمتی نداره و کاری نداره، فقط خود دادیار ناظر زندان و در مورد ایشون شخص دادستان دخالت میکرد. این خلاف رویه و عرف هم هست، چون برای ملاقات، وقتی که ما ملاقات برای پرونده های امنیتی لازم داریم، این رو از دادیار ناظر زندان اجازه میگیریم و نه از دادستان. اما دادستان در این مورد تصریح کرده بود که هر کس که احیانا در مورد پرونده منوچهر بختیاری مطلبی داشت بفرستید پیش من، که من بهشون مراجعه کردم، اما نهایتا مخالفت کردن با اینکه من وکالت ایشون رو به عهده بگیرم.
آقای منوچهر بختیاری از اردیبهشت ماه در زندان هستن، حالا که به شما اجازه به عهده گرفتن وکالت ایشون رو ندادن، فکر میکنید چه پیامدی رو میشه در مورد پرونده آقای بختیاری پیش بینی کرد و یا حد زد؟
ببینید، ایشون محکومیتی گرفته که اون چه که باید اجرا بشه 3.5 سال هست و طبیعتاً باید الان دیگه بهش اجازه بدن که بتونه از آزادی مشروط هم کم کم استفاده بکنه. یک روز هم حتی بهش مرخصی ندادن. در واقع به نوعی باهاش دارن برخورد میکنن، چون یک مقداری به شدت ناراحت و گلمند هست از اون چی که اتفاق افتاده. بالاخره ما عصبانیت ایشون رو باید درک بکنیم، چون فرزند برومندی رو از دست داده، اون هم به شکلی واقعا ناهنجار و نادرست، بیگناه. و این اعتراضاتش رو باید اجازه میدادن که مطرح بکنه، بهش رسیدگی بشه و حداقل دلجویی بشه، اما متاسفانه به این شکل هم باش برخورد میکنن. امیدی به این که احقاق حق بشه وجود نداره با این ترتیبی که در نظر گرفته شده. به اعتقاد من اراده‌ای برای این که ظلم از ایشون دور بشه من نمیبینم در دراز مدت.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری، صدای ما را از رادیو فردا میشنیدید. پس از انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی در مورد دلایل رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری، سخنگوی قوه قضاییه علی لاریجانی را به تعقیب قضایی تهدید کرده است. اما چطور؟ جزئیات بیشتر از رضا ولیزاده.
علی لاریجانی پس از رد صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری امسال چندین بار از شورای نگهبان خواست که دلیل رد صلاحیتش را به صورت عمومی اعلام کند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم پس از ماها خودداری از اعلام این دلایل، بالاخره به جای اعلام عمومی در نامه محرمانه مواردی را به او اطلاع داد. علی لاریجانی هم پاسخی 21 صفحه‌ای به نامه آقای جنتی نوشت. روز شنبه 27 آذر ماه تصویر نامه دبیر شورای نگهبان و پاسخ علی لاریجانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این نامه از جمله دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی، مواضع سیاسی او در سال 88، حمایت از افراد رد صلاحیت شده، عدم ساده زیستی، اقامت یکی از فرزندان در آمریکا، اقامت یکی از منصوبین درجه یک او در بریتانیا و مداخله یکی از فرزندانش در قراردادهای مجلس اعلام شده بود. پاسخی که از دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس پاسخ سازمان اطلاعات سپاه است تا شورای نگهبان.
اگه ما پس زمینه‌شو در نظر بگیریم، شورای نگهبان نیست که جواب میده. این در واقع نیروهایی و اراده هایی است که پشت شورای نگهبان وجود داره و اراده کردن انتخابات رو به این شکل برگزار بکنه. این به نوعی پاسخ اطلاع سپاهه. پاسخ شورای نگهبان در بیان ساده یعنی وقت ما رو نگیر و به زبان عامیانه یعنی برو کنار باد بیاد.
حالا سخنگوی قوه قضاییه ذبیح الله خدادادیان در نشست خبری روز سه‌شنبه 30 آذر میگوید باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود نامه شورای نگهبان که مهر محرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است.
اگر چنانچه کسی به طور غیر مجاز اقدام به افشای این اسناد بکنه قابل تعقیب خواهد بود، منتها در مورد این نامه‌ای که شما فرمودید اگر چنانچه ثابت بشه که از ناحیه ایشان منتشر شده قطعا قابل تعقیب هست، ولی لازم هست که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطین بررسی لازم صورت بگیره که آیا این نامه‌ای که مهر محرمانه داره و نباید منتشر میشد توسط چه کسی منتشر شده و در اختیار رسانه‌ها گذاشته شده.
در نامه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به علی لاریجانی، سفرهای متعدد اعضای خانواده به اروپا و آمریکا از جمله دلایلی است که به رد صلاحیت او منجر شده است. علی مطهری برادر همسر علی لاریجانی در نامه‌ای به این موضوع اعتراض کرده و گفته است که با عنوان بیت مرتضی مطهری جا دارد از آنچه به همسر علی لاریجانی و فرزندانش نسبت داده شده از احمد جنتی و شورای نگهبان شکایت کند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس متن نامه علی مطهری به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را از پاسخ علی لاریجانی صریح‌تر و دارای ابعادی دوپهلو می‌داند.
آقای مطهری هم از خواهر خودش یعنی دختر آیت الله مطهری مرتضی مطهری دفاع کرده، ساده زیست یا فرزند آقای لاریجانی یا مثلا خواهرزاده خودش رو دفاع کرده که این سرطان گرفته 5 روز رفته انگلیس برگشته. ولی این جمله به جمله ها رو کنار بگذاریم، جملات کلیدی پاسخش اینه که این روش شما، این تفسیر شما نظارت استثنایی منجر به استبداد میشه. و جمله مهمش که به نظر من خیلی قابل اعتناست این هست که شما بهتر بود درباره این دو تا انتخابات اخیر یعنی مجلس و ریاست جمهوری با مردم صحبت میکردین و میگفتین که حالا چون مسائلی مثل به ثمر رساندن مسئله انرژی هسته‌ای یا موضوع جانشینی در پیش است، ما این دو تا انتخابات رو اینجوری برگزار کردیم، شاید مردم هم میپذیرفتن. جالب این هست که اکثر سایت‌ها این تیکه موضوع جانشینی رو نقطه چین گذاشتن، یعنی موضوع 3 نقطه، یعنی حتی بحث جانشینی انگار خط سرخه.
رد صلاحیت علی لاریجانی منجر به تنش‌های سیاسی محدودی در ایران شد. صادق لاریجانی برادر او که عضو شورای نگهبان بود به شدت از نقش نهادهای اطلاعاتی انتقاد و سرانجام از عضویت در این شورا استعفا کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز 14 خرداد با اشاره به رد صلاحیت برخی نامزدها گفت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شد و از دستگاه‌های مسئول خواست که جبران و اعاده حیثیت کنند. علی لاریجانی پس از رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری به طور نسبی از صحنه سیاست ایران کنار گذاشته شده است. او پیش از این به عنوان مشاور علی خامنه‌ای پرونده سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین را پیگیری می‌کرد، اما این مأموریت هم چند ماهی است که به محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی واگذار شده است. خانواده آقای لاریجانی در طول 2 دهه گذشته با فهرستی طولانی از اتهام‌های فساد مواجه بودند. فاضل لاریجانی در پرونده مرتبط با بابک زنجانی برای رشوه‌گیری دخیل بود ولی در جریان رسیدگی تبرئه شد. محمد جواد لاریجانی پرونده زمین‌خواری در قوه قضاییه داشت ولی تاکنون گزارش دقیقی از سرنوشت پرونده او منتشر نشده است و صادق لاریجانی هم در پرونده فساد اکبر تبری به حمایت و پشتیبانی از آقای تبری متهم شد ولی رهبر جمهوری اسلامی با طرح اتهام فساد علیه او مخالفت کرد.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد امشب شب چله و یا شب یلداست، بلندترین شب سال و آغاز زمستان، اما ایرانیان با وجود گرانی‌ها چگونه به مراسم شب چله امسال را برگزار می‌کنند؟ سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
پیشخوان‌های پر از خوراکی‌های شب یلدا، آجیل و میوه برای دور همی خانواده‌ها و برگزاری جشن بلندترین شب سال. چند سالی است که توان خرید مردم سال به سال کاهش پیدا کرده، اما امسال جهش قیمت‌ها به خصوص در آستانه شب یلدا وضعیت متفاوتی را برای فروشندگان و خریداران رقم زده.
شب یلداست ولی مثل سال‌های قبل نیست، خیلی خلوت‌تر بازار نسبت به سال‌های قبل، خیلی بازار خلوت‌تر، مردم توان خرید ندارن، مردم واقعا توان خرید ندارن. اگه طرف دستش پر باشه 100% چون همه چی می‌خره، آجیل، خرما، همه چی.
شهر اهواز که معروف است به بازارهای شلوغش، روزهای خلوتی را سپری می‌کند و مغازه‌دارها از کسادی بازار شکایت دارند.
اولش بگم همینه، آخرش هم بگم همینه، یعنی دارم میگم هیچ چی برای اون نمونده. این وضع آوارا و بدبخت، بچه‌مون از بین رفتن، خودمون از بین رفتن. کاش این روز اول اصلا که پامون تو بازار نذاشته بود. چه می‌دونستم خدا شاهد بازار به این روز نیست. این بازار همین آن 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 آن. داغ داغ تا دلت بخواد. به خاطر چیه؟ آقا پول تو جیبته، بیا خرید کن.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفته که هر کیلوگرم آجیل شب یلدا حداقل 180 هزار تومان و حداکثر 250 هزار تومان است، اما در پیشخوان مغازه ها گرانتر هم به فروش می رسد. قیمت دیگر خوراکی های ویژه شب یلدا هم چند برابر شده. پسته کیلوی 350 هزار تومان، هر کیلو انار هم 16 تا 80 هزار تومان فروخته می شود.
آقا شب یلداست، حالا جنس ها گرونه، خدا وکیلی هر چی دست میذاریم که جنس ها گرونه، توان خرید ما نداریم. هندونه شد کیلو اینقدر، گردو شد کیلو 140 تومان، تواناشو نخرید. من روزی 100 تومان دارم حقوق میگیرم، چی به نظرت چی میگیرم برای بچه هم؟ به نظرت من میتونم بگیرم؟ نه،
طرف میاد اینجا میگه آقا 20 تومن گردون بده. 20 تومن گردون من چند تا بهش بدم؟ 5 تا میذارم رو ترازو میشه 20 تا. 20 تومن. 20 تومن چیکارش کنم؟ 5 تا میبره خونه 5 نفرن. نفر یه دونه گردو بهشون بده.
من یه کارگرم، یه روز کارگری کارگرم میاد، 10 روز گیرم نمیاد. 65 سالم عمرمه. بچه‌م هم 35 سال ازدواج نکرده. کارم نیست، به کی بگیم؟
بادام کیلو 90 تومنه. قبلا با یه 30-40 تومن میتونستی بخری، الان 90 تومنه. خب 90 تومن خیلیه برادر، چقدر اون
کاش چند آقا؟ 140 هزار تومن
گرده.
همین پارسال 100 تومن ما میخریم.
بازار تهران همین روزها حال و هوای یلدایی گرفته و آجیل فروش ها و میوه فروش ها سعی دارند تا اجناسشان را به مشتریان عرضه کنند، اما اینجا هم از آن شلوغی های سالهای گذشته خبری نیست.
شب یلدا مال پولداراست، مال آقایونه، مال بچه بالا شهره. من که بدبخت بیچاره کارگرم، انار کیلو 80 هزار تومان، برای من مردن و زنده چه فرق میکنه؟ شب یلدا من ندارم. طبقه بالا از طبقه پایینی که تو یه آپارتمان میشینن از هم دیگه خبر ندارن. این چه مملکتیه؟ این چه زندگیه؟
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود خبر داده که تورم اقلام خوراکی در 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال به 60% رسیده. رشد قیمت بسیاری از خوراکی ها مانند شیر و پنیر و تخم مرغ در ماه گذشته رقم بالای 70% را ثبت کرده و اجناسی مانند روغن حدود 90% افزایش قیمت داشتند.
شب یه سنگک بگیری، یه پنیر بگیری، یه شیر 100 تومن درب، چقدر حقوق مگه به ما میدن؟ چقدر پول داره؟ مگه میخوام مای 20 میلیون هم باشه با این هزینه جور در نمیاد. برو اونجا قشنگ قیمتا رو نشون بده، اونجا رو نشون قیمتا رو نگاه کن، من چی جور بخرم؟ انار کیلو 80 هزار تومان، پرتقال کیلو 30 هزار تومان، نمیدونم سیب کیلو 25 هزار تومان، چی جور من بخرم؟ از هر کدوم 2 کیلو هم بخرم میشه 500 هزار تومان. از کجا بیارم؟ شب یلدا مال پولدار است.
با قیمت‌های فعلی اقلام خوراکی، وضعیت درآمد مردم و ادامه شیوع ویروس کرونا، جشن پایان بلندترین شب سال برای بسیاری از مردم چندان هم حال و هوای جشن و شادمانی ندارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان به مجله شامگاهی رادیو فردا. کیان منوی هستم همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری.
جامعه. به مجله جامعه رادیو فردا این هفته هم خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. روسیه گفته فلفل دلمه‌ای ایران را قبول نمی کند و هندوستان هم کیوی محصول کشاورزان ایرانی را نمی خواهد. سازمان تحقیقات کشاورزی ایران می گوید 30% یا چیزی معادل 1/3 سیب زمینی هایی که در بازار ایران فروخته می شود بالاتر از حد مجاز اروپا آلوده به نیترات است. به گفته مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان و به گزارش خبرگزاری ایلنا، از امسال برخی کشورهای وارد کننده محصولات کشاورزی ایران از جمله قطر، هندوستان، روسیه، امارات و پاکستان دیگر تاییدیه سازمان حفظ نباتات ایران را قبول ندارند و خواستار تولید و صادرات محصولات کشاورزی ایران بر اساس استانداردهای خودشان شدند. اما صادرات به یک طرف، تکلیف شهروندان ایرانی چیست؟ شهروندان به زحمت پول خرید 1 کیلو میوه یا پیاز و سیب زمینی را تامین می کنند و در نهایت محصولی که می خرند ابتدایی ترین استانداردها را هم ندارد. مردم به جای ویتامین چه چیزی وارد بدن خود و فرزندانشان می کنند؟ منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی.
بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و قرار گرفتن کشاورزی به عنوان محور توسعه، استفاده از کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی بیش از پیش شد. در رابطه با سموم هم استفاده بی‌رویه از سموم در ایران صورت گرفت. سازمان حفظ نباتات مسئول بود برای اینکه بررسی بکند که این سمومی که وارد کشور می‌شوند آیا قابل استفاده هستند یا خیر. متأسفانه مسئله قاچاق سموم و استفاده بی‌رویه و فرهنگ استفاده از این سموم طوری بود که مردم تصورشون این بود که هرچی بیشتر از سموم کشاورزی استفاده بکنن حتما عملکرد بیشتری رو خواهند داشت و محصول بیشتری رو برداشت میکنن. ماندگاری سموم و وارد شدن سموم به سبد غذایی و ترازهای مختلف زنجیره غذایی آسیب‌هایی رو در پی داشته.
علاوه بر سموم کشاورزی، سالهاست درباره استفاده سودجویانه و بی‌رویه از کودهای شیمیایی در کشاورزی در ایران هم صحبت می‌شود.
در رابطه با کودهای شیمیایی هم ایران سالهاست از کودهای شیمیایی استفاده می‌کنه. ارزیابی‌هایی که باید صورت بگیره برای نیاز غذایی گیاهان و وضع عناصر غذایی در خاک معمولاً یا انجام نمیشه یا به درستی انجام نمیشه یا کم انجام میشه، سبب شده یک فرهنگ غلطی رو در کشور ایران باهاش مواجه باشیم که از کودهای سیاه یا سفید به قولی فسفره و نیترات رویه داره استفاده میشه بدون اینکه ارزیابی های درست رو ما داشته باشیم بر اساس محصولاتمون، بر اساس خاکمون. اصولا در بعضی خاک ها ممکنه ما نیازی به این عناصر نداشته باشیم و عناصر دیگه ای مد نظر باشه که باید اون عناصر رو ما تحت عنوان کود بدهیم و کود دهی داشته باشیم. مخصوصا اینکه کوتاه نیترات زیاد مصرف میشه و محصولات اغلب حاوی نیترات اضافی هستن که باز میتونه سلامتی رو به خطر بندازه.
این پژوهشگر بومشناسی از رفتارهای سودجویانه برخی کشاورزان هم میگوید، رفتارهایی که نظارتی بر آن نیست و محصولات ناامن و ناسالم و سمی را وارد بازار میکند، مثلا کشمش.
برداشت محصول با تأخیر مواجه میکنن که مثلا قند اون محصول به فرض که از میخوان کشمش داشته باشن، گاه هم میبینید در اون زمانی که برداشت با تأخیر مواجه شده یک آفتی ظهور پیدا میکنه یا یک نسلی از یک آفتی ظهور پیدا میکنه که میتونه خسارت جدی به محصول بزنه. لذا کشاورزا میان از سموم استفاده میکنن و بعد از چند روز محصول رو برداشت میکنن و محصول رو وارد بازار میکنن. این محصولات حاوی سموم هستن که میتونه خطرناک باشه و ببینیم کشمش ایران مثلا در بعضی از کشورها به دلایل وجود سموم خریداری نشده.
یا خیار گلخانه‌ای.
محصولات دیگه هم از جمله خیار گلخانه‌ای هم این قضیه وجود دارد که سمپاشی‌های صورت میگیره و اون خیار وارد بازار میشه. در رابطه با میوه ها هم این قضیه وجود دارد، کما اینکه بارها در اخبار شنیدیم که میوه های ایران از کشورهای مختلف برگشت داده شده.
رئیس اتحادیه بارفروشان گفته است مردم ایران مستحق خوردن نیترات نیستند، اما مردم از کجا بدانند محصولی که می‌خرند تا چه حد و به چه چیزهایی آلوده است؟ پاکستان محموله سیب زمینی صادراتی ایران را دارای آلودگی خطرناک اعلام می‌کند و برگشت می‌زند، اما شهروندان ایرانی در داخل کشور محصولات آلوده به نیترات غیر استاندارد را به جایی می‌توانند برگشت بزنند. از حسین قاضیان جامعه شناس می‌پرسم این وضعیت چه حسی در جامعه و میان مردم تولید می‌کند؟
حسی از ناامنی مستمر رو در واقع منتشر در جریان زندگی عادی. ما از صبح که بلند میشیم ممکنه حالا صبحونه نخوریم یا از قبل معلوم باشه که صبحونه چی میخوریم، ولی ممکنه بلافاصله بعد از اون از خودمون بپرسیم که نهار چی بخوریم، شام چی بخوریم. خیلی از خودشون این سوال رو میکنن یا از دیگرانی که باشون زندگی میکنن. حالا در نظر بگید این سوال هر روزی که نیازمند اینی که شما روی یه محصولات غذایی رو بخواید بردارید برای نهار یا شامتون یا برای میان وعده ها استفاده کنید رو نتونید بخرید، نه به خاطر حالا قیمت که خودش یه مسئله دیگه است، بلکه به خاطر اینی که نگرانید که مسموم باشه. معنیش یعنی این که این وضعیت امنیت غذایی رو به یک مسئله روزمره تبدیل میکنه، چون غذا مسئله روزمره است. بنابراین اگر مواد غذایی از لحاظ سلامتی ناامن باشن، ما رو به صورت دائمی و منتشر در طول زندگی روزمرمون ناامن میکنن.
آیا مردم راهی برای ارزیابی محصولی که میخرند دارند؟ منصور سهرابی.
متاسفانه مردم راهی رو ندارن که مستقیم تشخیص بدن این محصولات حاوی چه میزان سم هستن. اینها نیاز به ارزیابی های دقیق داره، نیاز به آزمایشگاه داره. فقط اگر خیلی حالا از سموم استفاده شده باشه یا بلافاصله وارد بازار شده باشه، بعد از سموم ممکنه از طریق بوی محصولات بتونن تشخیص بدن که سمی هست، یا اگر میچشن احساس بکنن که سموم دارد، ولی اینها راه‌های درستی نیستند. تنها ارزیابی‌های دقیق هست که باید کنترل بشه، باید سازمان‌های نظارت، سازمان بهداشت مواد غذایی کنترل دقیق و بر بازار داشته باشند، و از طرفی هم کشاورزها باید در مقابل جامعه احساس مسئولیت داشته باشند. از طرفی هم خب سازمان حفظ نباتات و وزارت کشاورزی هم باید یک برنامه دقیق و مدونی داشته باشه که سوم استاندارد به دست کشاورز برسه.
از آقای سهرابی میپرسم استاندارد جهانی برای استفاده مجاز و درست از سموم کشاورزی چیست؟ آیا ایران ملزم به دنبال کردن این استانداردهای جهانی نیست؟
قدیمی‌ترین استانداردی که وجود داره کدکس هست که ایران هم اتفاقا عضوی از اون هست، جزء کشورهایی هست که در ابتدا عضو استاندارد کدکس بود. بر اساس کدکس مشخص کردن که چند میلی گرم یا چه مقدار از یک سم میتونه مجاز یا غیر مجاز باشه در یک محصول. وقتی که میزان اون سم بیشتر از اون میزانی باشه که کدکس تعیین کرده، اون محصول قابلیت مصرف رو نخواهد داشت. بیشتر محصولات ایران استانداردهای کدکس و علارغم این که کشور ایران پیوسته به اون متاسفانه رعایت نمی کنند.
در نهایت این اخبار با شهروندان چه می کنند؟ اخباری که از یک سو امنیت روانی شهروندان را مخدوش می کنند و از سوی دیگر آگاهی بخشند. حسین قاضیان جامعه شناس می گوید راهی نیست جز مجهز کردن خود به ابزارهای استفاده آگاهانه از شبکه‌های اجتماعی.
مهم اینه که وقتی ما به محتوایی برمی‌خوریم که مربوط به سلامت و امنیته، بیش از همیشه مجهز باشیم به این ابزارهای دفاعی. خب اولین کاری که می‌کنیم اینه که کاری نکنیم، چون معمولاً این رسانه‌های اجتماعی ما رو وادار می‌کنن بلافاصله کاری بکنیم، یعنی برای کسی فوروارد کنیم، قبول کنیم نکته‌ای رو که در اونجا هست، بلافاصله داوری کنیم. ما می‌تونیم همه اینها رو تعویق بیاندازیم و کمی تأمل کنیم و از اون روال و اون پیسی یا سرعتی که در واقع رسانه اجتماعی شتابی که ما رو بهش میخونن یه ذره فرار کنیم، بگریزیم. بهتره کمی تأمل کنیم، موضوع رو بررسی کنیم، اگر لازمه با یک آدم متخصص یا با مطالب تخصصی دیگه در میون بذاریم، مقایسه کنیم، بسنجیم، اعتبار منبعی رو که ازش نقل شده به دست بیاریم. همه اینها کمک میکنه که به هر حال ما خودمون رو و نگرانیمون رو بتونیم کنترل و مدیریت کنیم. یعنی معلوم باشه که اگر چیزی نگران کننده ای هست، حدود نگرانی ما باید چقدر باشه.
وجود نداشتن نظارت و رعایت نکردن استانداردها سبب شده در سالهای اخیر محصولاتی مانند کشمش، هندوانه، سیب زمینی، فلفل دلمه‌ای و زعفران صادراتی ایران از بازارهای مقصد بازگشت بخورند. اینکه تکلیف سلامت شهروندان در داخل ایران چیست؟ البته پرسشی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده. من فهیمه خضرنی‌دری هستم. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید.